هم شاهد این هستیم که میبینیم از اسبای ایرانی استفاده میکنن و خیلی هم اسبای ترکمن خودمون هستن که پرورش دادن، زحمت میشدن، دوستان کار کردن و خیلی هم خوب نتیجه میگیرن خدا رو شاید.
بله جناب، الان برای نگهداری یک اسب به طور متوسط در طول ماه چقدر باید هزینه بکنه صاحب یک اسب؟ توی باشگاهی که شما اشاره کردید به هر حال خیلی جاها در واقع نگهداری اسب هستن دیگه، بیشترشون شاید یا پرورش اسب هستن، نمیدونم. حالا
آقای اربنده، خدمت شما عرض کنم که اسب هم مثل ورزشکاران هستن، مثل شما ورزشکار بدنسازی که اگه دقت کنین، خب کسی که مثلا ردای کوتاه‌تر مسابقه میده خب میتونه از اسب ارزان‌تری استفاده کنه، اون میتونه از داروهای کمتری استفاده کنه، مکمل‌ها، ویتامین‌های مثلا خب ارزون‌تر، ولی خب اسبایی که در مسابقات بزرگ شرکت میکنن قاعدتا کارشون فرق میکنه، رسیدگیشون فرق میکنه، خب داروها و مکملهایی که استفاده میکنن همه اینا فرق میکنه. به خاطر همین خب هرچه اسب بهتری باشه، ارتفاعات بالاتر باشه، خب هزینه ها بیشتر هستش.
بله، درود بر شما جناب آقای بویر عزیز، لطف کردی سرپرست
زنده باشی. من شما تشکر میکنم که همیشه به ما لطف خاصی دارید.
خواهش میکنم، خب با شما خدافظی میکنیم. آقای عظیمی عزیز، لطف کنید در یه بخش دیگه با یکی از سوارکاران، یکی دو تا از سوارکاران هم اگر صحبت بکنید، گزارش تهیه بکنید بعد نیستش، ممنون میشم.
چشم آقای ارمنده، انشالله در بخش بعدی گزارش با یکی از قهرمانان سوارکار صحبت کنیم.
ممنونم، موقت با شما، خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا.
خب دوستان، به ساعت 11:34 رسیدیم و همچنان با ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان از پخش شبکه یه رادیوی ورزش در خدمتتون هستیم. ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با جناب آقای کاظمیان، دبیر محترم فدراسیون سوارکاری کشورمون. دقایقی هم در خدمت جناب آقای کاظمیان هستیم. جناب کاظمیان سلام، وقت جناب آقای بخیر، خوش آمدید به برنامه سوارکاری و چوگان.
خیلی متشکرم جناب آقای اربنده، خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی ممنونم از شما و تهیه کننده محترم و تمام همکارانتون که این فرصت رو در اختیار سوارکاری قرار میدید تا بتونن دوستان عزیز که دارن واقعا زحمت میکشن در عرصه‌های مختلف ورزش‌های سواره کشور، گزارش خودشون رو تقدیم مردم عزیز و فهیم میکنن.
بی‌نهایت ممنونم، لطف می‌فرمایید شما. جناب کاظمیان، پیرامون برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون مطلبی دارید بفرمایید، من سوالای دیگه‌ای دارم خدمتتون مطرح بکنم اگر تمایل دارید. البته
والا تفاوت مجمع امسالمون با سال گذشته خب این بود که رؤسای عزیز هیئت‌های سوارکاری که 31 استان رو ما داریم به صورت وبینار در خدمتشون بودیم به خاطر مسئله کرونا.
بله.
و خب به حال خیلی خوب بود، دوستان هم گزارش های بازرس و به هر فعالیت های سوارکاری و عملکرد فدراسیون شنیدن، نظراتشون رو گفتن. مدیریت بسیار خوبه آقای دکتر علی نژاد، به هر قابل توصیفه که آدم وصف کنه، چقدر ایشون قشنگ مدیریت کردن، فرصت دادن و بر اساس اون برنامه که تدوین شد اون مجمع خیلی شست و خوب جلو رفت. اتفاق خیلی خوبی که برای سوارکاری افتاد، برای اولین بار ما گزارش به حال بازرس رو که دوستان شنیدن دیدم فعالیت خوبی اتفاق افتاده و همینطور گزارش حسابرس مستقل فدراسیون که میدونیم حسابرسی میشن فدراسیون از سازمان‌های دیگه، ما برای اولین بار خدا رو شکر گزارشمون کلیر بود، تمیز بود، هیچ بند مشروطی نداشت که به حال فدراسیون یعنی مجمع فدراسیون رو مجبور کنه که اون بند رو حتما انجام بده و خدا رو شکر برای اولین بار خصوصا بحث مالیاتی، حالا دوستانی که تو فدراسیون ها اصلا بدهی هایی که فدراسیون ها دارن، خدا رو صد هزار مرتبه شکر فدراسیون سوارکاری به گفته ریاست محترم مجمع جز فدراسیون هایی بود که همه فعالیت های مالی شفاف بود و از نظر مالیاتی ما تونسته بودیم به حال تمام تعهداتمون رو انجام بدیم و تمام بندهایی که در مجامع قبلی بود اونها رو انجام بده و خدا رو شکر این اولین مجمعی بود که گزارش حسابرس ما به قول معروف کلیر بود و کار انجام شد. در مورد فعالیت‌های بقیه استان‌ها هم مطالبی گفته شد که قرار شد که همونطور که حالا شما هم گزارش کردید که استان‌ها مثل البرز و این استان‌ها فعالیت‌های خودشون رو بر اساس برنامه‌ای که تدوین کردن دنبال کنن و فدراسیون هم به اهداف آموزشی و وظیفه خودش بپردازه.
بله ممنونم از توضیحتون. اما جناب کاظمیان یه نکته خیلی خوبی رو جناب خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری اشاره کردن که این که سوارکاری فقط ورزش نیست، عده کثیری از این راه امرار معاش میکنن. خب الان اگر این شرایطی که پیش آمده خدای نکرده بخواد تداوم داشته باشه، تکلیف چیه به نظر شما؟ اینو چه باید بگم؟ فدراسیون چه تدابیری اندیشته برای اینهایی که از این راه در هر حال گذران زندگی میکنن؟
بله دقیقا از روزهای اولی بود که کرونا اومد تو کشور و ما هم یه مدتی خب شوک شده بودیم و تعطیل شده بود تمام فعالیت ها، نشستیم برنامه‌ریزی کردیم تمامی کارشناسا متخصصا ما فعالیت هامون رو، همونطور که آره به هر حال دکتر خلیلی هم توضیح دادن، چون صنعت سوارکاری هست و خیلی ها از کنار این اسب و فعالیت های ورزشی این اسب دارن زندگی میکنن، زندگیشون میچرخه، اومدیم برنامه‌ریزی کردیم. یکی از اونها آقای اربنده که الان داره اتفاق میفته اینه که مسابقات ما خیلی هاش در حال برگزاری هست به صورت حضوری و خیلی هم به صورت مجازی برگزار میشه. اونهایی که داره حضوری انجام میشه تمام اون افرادی که دارن از اون راه مثل حمل اسبا، مثل آماده سازی اسبا، دامپزشکی، نلبنی و تمام حرفه‌هایی که در این زمینه فعال هستن دارن کار میکنن و زندگیشون میچرخه، اما تماشاگرچی نداریم. اومدیم باز یک کار دیگه کردیم، تمامی مسابقات رو به صورت زنده پخش میکنیم از طریق سایت فدراسیون و شبکه‌هایی که داریم، تماشاگرها و مردم عزیز هم میتونن تو خونه هاشون ببینن و به هر حال یه تقریبا مثل یه فعالیت حرفه‌ای داره این کار دنبال میشه و مسابقات به شکل خودش و خصوصا باز آموزش انجام میشه. تمام فعالیت‌های باشگاه‌ها با یه سری شیوه‌نامه‌هایی که تدوین کردیم، مثل به هر حال یه سری محدودیت‌هایی که برای رفت آمد تو استبلا، برای فعالیت، نوع کار کردن، آموزش‌ها و تمرین‌ها پیش بینی کردیم، کار داره دنبال میشه و خدا رو شکر مجبور نشدیم تعطیل کنیم ورزش سوارکاری رو.
درود بر شما. تازه ترین خبری که در مورد سوارکاری جناب کاظمیان دارید چیزی که برای اونایی که علاقمند به این رشته هستن جذاب باشه؟
من اجازه بدید نکته رو بگم، چون به تازگی مجموعه سوارکاری نوروزآباد با لطف و کمک شرکت توسعه و تجهیز در اختیار فدراسیون قرار گرفت، البته با یه اجاره‌ای که به هر حال ماهیانه ما پرداخت خواهیم کرد. اما نکته قابل توجه این نوروزآباد و بالا باشگاه شهدا، باشگاهی که به هم متعلق به همه مردم هست، میدونیم بر اساس حالا قوانینی که دارن شرکت توسعه به شکل حالا مثلا آگهی مزایده اینا در اختیار افرادی قرار میگیرن، مثل اون پیمانکار قبلی که مجموعه گرفته بود واقعا حالا ما فیلمش بیرون خواهیم داد، تبدیلش کرده بود یه مخروبه و مجموعه به اون خوبی و اون شکل عجب. خیلی از بین رفته بود که الان دوباره با فدراسیون شروع کرد از دیروز کار خودش رو که اونجا رو شروع کنیم آباد کردن. خیال نداریم باشگاه داری کنیم آقای اربنده عزیز، من به باشگاه دیگه هم گفتم، ولی اونجا رو به صورت کمپ تیم ملی برای تیم‌های ملیمون در رده‌های مختلف سنی برنامه‌ریزی کنیم که دوره‌های آموزشیمون رو اونجا برگزار می‌کنیم. می‌دونی یه تعدادی اسب
دست پیمانکار بوده اونجا،
به حال افرادی که میان اونجا برنده میشن اصطلاحاً، مثلا از سالانه در اختیارشون قرار میگیره و اونجا رو به حال نتونسته بود اون تعهدات
مزایده قرار میدن دیگه، درست عرض میکنم؟
بله بله، ولی متاسفانه میگم خیلی مجموع آسیب دید و الان دوباره به روپا کردنش بسیار پرهزینه است، ولی برای فدراسیون، ولی به هر حال به عنوان یک سرمایه ملی وظیفه ماست این کار رو انجام میدیم با کمک شرکت توسعه. خیلی شرکت توسعه همکاری کرد که این در اختیار فدراسیون قرار بگیره. امیدواریم که البته یه بخشش هم بدون در اختیار چوگان هست، چوگانی هم اونجا هستن، ما بتونیم تکلیف های دو مجموعه شهدا و نوروزآباد رو در تهران ان با کمک مدیریت شرکت توسعه روشن کنیم، اون بخشی که در رابطه با سوارکاری هست بتونیم توش فعالیت های بزرگی برای کشور انجام بدیم، مثل همین اردوی تیم ملی میتونه خیلی مفید باشه. ما از الان بازی آسیایی رو پیش رو داریم که براش برنامه‌ریزی داریم و ان شاءالله شروع خواهیم کرد. بعد از اون مسابقاتی رو داریم در 26 و 28 و همین ما قهرمانی استان ها هست که خیلی برای ما در رشته پشتوا هست، البته اهمیت داره. استان های خراسان رضوی، تهران، البرز برنامه‌ریزی کردن مسابقات خودشون رو در این تاریخ انجام بدن، همه امتیازی که سوارکارا میگیرن از مسابقات برای رنکینگ فدراسیون بسیار حائز اهمیته، چرا که بعد از اون ماه در تاریخ 26 مهر ماه تا 2 آبان ماه مسابقات قهرمان کشوری پرسپولیس رو خواهیم داشت انشالله در همین مجموعه نوروزآباد، که همزمان با مسابقات قهرمانی مالکین امیدواریم بتونیم برگزار کنیم با کیفیت عالی، البته بدون تماشاگر با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. و به حال این مسابقات خیلی پر اهمیت است برای کشور که به صورت آنلاین هم پخشش خواهیم کرد و استانهایی که فعال بودن و کار کردن خودشون رو به تاریخ 26 و 28 شهریور ما رسوندن و میتونن قهرمانیشون رو برگزار کنن. این در رابطه با ادامه همون صحبتی که شما فرمودید، در حال این مسابقات قهرمانی میتونه کمک بکنه به خیلی از افرادی که شاغل هستن و دارن فعالیت میکنن، چون یه تحرک خاصی در استانها به وجود میاد وقتی این قهرمانی‌ها برگزار میشه، خود اون باعث میشه که اون مشاغل فعالتر و پر رونق‌تر باشن. در رشته‌های دیگه همون هم مثل زیبایی ما مسابقات خیلی خوبی رو تا چند وقت دیگه در مجموعه نوروزآباد خواهیم داشت و این مسابقات هم مسابقات به هر حال مهمی هست، کسانی که اصل اصیل ایرانی رو پرورش میدن خوشحال باشن که کمیته زیبایی ما دیروز برنامه‌ریزیش رو کرد و ثبت نام‌هاش برای اصل اصیل انجام خواهد شد. سایت فدراسیون باز، دوستان میتونن ثبت نام کنن. اصل زبانیمون در مناطق مختلف بر اساس برنامه‌ای که تدبیر شده باز بدون تماشاگر فعال هست. رشته هنرهای رزمی سوارمون که نمیدونم دوستان عزیز گزارشاش رو در کانال فدراسیون دیدم، برای کودکان در فضای باز ما تونستیم در منطقه کردان این رو با کمک کمیته تخصصیش و کمیته استقامتی رو راه‌اندازی کنیم. بچه‌ها سوار بر پونی یکی از کارهای خیلی خوبه که اتفاق افتاده، البته داریم جا میندازیم این موضوع رو انشالله در قهرمانی کشور، انشالله مسابقه قهرمانی پونی ها رو برگزار میکنیم. بچه ها نیازی نیست اسبای گرون و بزرگ بخرن، کافیه با همین اسبای کوچیکی که ایرانی هم هستن، همون اسبای کاسپیان، اسبای خزر، میتونن با حداقل قیمت از تولید کنندهایی که زحمت میکشن اینا تولید میکنن خریداری کنن. ما اومدیم برای اونا فعالیت ورزشی تعریف کردیم، کمیته مخصوص خودش رو گذاشتیم تا هم تولید کننده ما انشالله بتونه کارش رونق داشته باشه، هم بچه ها بتونن با اسب کوچیک اصولی هم هست کار رو آغاز بکنن و در آینده انشالله بتونیم اون سطح پایین هرم توسعه و پیشرفت ورزش سوارکاری رو گسترده دهیم.
ممنونم.
خیلی ممنون
جناب کاظمیان عزیز، دبیر محترم فدراسیون سوارکاری، که همواره پاسخگوی سوالهای ما بودید. دست شما درد نکنه، روزگاران خوبی رو براتون آرزو کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
قربون شما، خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار. خب دوستان، همچنان شنونده ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان هستید. یک بار دیگه به سراغ گزارشگر برنامه‌مون آقای مجید عزیزی میریم و گزارش دیگری از ایشون رو میشنویم. آقای عزیزی خواهش میکنم.
جناب ارمنده، در بخش پایانی گزارش همینک در خدمت آقای رسول رحیم‌زاده، یکی از سوارکاران جوان شرکت کننده در دومین رویداد پرش با اسب استان البرز در مجموعه فرمان‌آرا خواهیم دید. جناب رحیم‌زاده، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، ابتدای یه معرفی از خودتون و فعالیت‌ها و سوابقتون در رشته سوارکاری برای شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. من محمد رفیع رحیم‌زاده هستم. حدود 34 سال سن دارن، یعنی دقیقاً 34 سال سن دارن و حدود 15-16 ساله که دارم رشته سوارکاری به صورت حرفه‌ای پیگیری میکنم. تقریبا میشه گفت در سطح استان و در سطح کشور عناوین مختلفی کسب کردم و امروز هم تو باشگاه فرمانارا واقع در منطقه گندره کرد مسابقه برگزار شده که من در خدمتتون هستم.
بله، یه مقدارم در مورد سوابقی که صحبت کردیم، در مورد افتخاراتی که در این رشته به دست آوردیم برای شنوندگان ما صحبت کنیم.
بله، من میتونم یه خدمتتون عرض کنم که حالا از آخر بریم یه مقدار به اول. تقریبا میشه دو هفته پیش یه سری مسابقات در باشگاه سوابقی آزمون بود که به صورت کشوری برگزار میشد. ما تونستیم طی چند روز مسابقه که تو باشگاه سوابقی آزمون برگزار میشد عنوانهای مختلف کسب کنیم. قبل از اون هم خب مسابقات کشوری تو شهرهای مختلف برگزار میشه. از تقریبا میشه گفت همون ابتدای سوارکاری که شروع کردم مقامات مختلفی رو به دست آوردم. خب با تلاش بیشتر تونستیم که حالا جایگاهی که الان داریم رو به دست بیاریم.
آره آقای رحیم‌زاده، اگر الان اون ابتدایی که شما این رشته رو شروع کردیم برگردیم، با توجه به مشکلات و مسائل گوناگونی که تو این رشته هست، باز همین رشته رو انتخاب می‌کنید؟
100% همین خواهد بود.
علتش هم برای شنوندگان
به خاطر عشق و علاقه‌ای که ما نسبت به ورزش سوارکاری و اسب داریم. 99% کسایی که وارد این ورزش میشن علاقه خیلی زیادی به این موجود نجیب و دوست داشتنی دارن و چون رشته سوارکاری تنها رشته‌ایه که به صورت یه میشه گفت پارتنر ورزشی، یه شریک ورزشی، یه همکار ورزشی از طرف شما قرار میگیره، میتونید با هم همکاری کنید و یه نتیجه خیلی خوبی بگیرید. یعنی یک موجود زنده شما باشه در ارتباط هستید تو این ورزش، برخلاف رشته دیگه مثلا رالی، اتومبیل‌رانی، ورزش های مثلا حالا بدنسازی، شما با یه موجود زنده در ارتباط هستید و این خودش جذابیت و یه لذت خاصی داره.
بله، میریم سراغ مسابقات امروز. مسابقات امروز رو چطور ارزیابی میکنید و آیا این مسابقات بعد از تعطیل چند ماهه تونست محکی برای شما باشه یا خیر؟
خب خدا رو شکر بعد از این محدودیت کرونایی، البته الان هم محدودیت هست، ولی خب ما معمولا قبل از این که این شاید کرونا به وجود بیاد ما هر هفته تو باشگاه خودمون و باشگاه های مختلف مسابقه داشتیم. متاسفانه این مرسال، یعنی از ابتدای امسال، ما یه دونه مسابقه در سطح استان بیشتر نداشتیم. این دومی مسابقه رسمیمون هست و خب شاید خیلی سخت بود. از پا و سوارکارها باید آمادگی خودشون رو نشون بدن به صورت تمرین های مسابقه ای و امروز هم خوب بود، اوکی بود. حالا یه سری سوارکارها به دلیل اینکه از میدون دور بودن، یعنی از مسابقه دور بودن، اونجوری که میخواستن نمیتونستن نتیجه دلخواهشون رو کسب کنن. حالا تا غروب همین مسابقه ادامه داره، ببینیم که چه پیش میاد.
بله آقای ارمنده، اگر سوال خاصی دارید بنده در خدمتتون هستم.
بله ممنون میشم اگر بزرگواری بفرمایند این سوارکار عزیز توضیح بدن با توجه به شرایطی که پیش آمده، یعنی شیوع ویروس کرونا برای ایشون به عنوان یک سوارکار این شرایط پیش آمده یک فرصت هست یا یک تهدید؟
هم فرصت میتونه باشه هم تهدید. خب به دلیل اینکه خب ما میتونیم دوباره هم خودمون هم از پامون رو دوره ریکاوری ببریم و اون تأمین‌های خاص خودمون رو دوباره انجام بدیم، ولی به شرط این که این محدودیت ادامه نداشته باشه، چون سوار و اسب یه تایمی دارن که میتونن خودشون رو حالا ریکاوری کنن، ولی اگر بیشتر از اون بشه خب مسلما به مشکل میخورن. سوارکار و اسب حتما باید تو سیزن مسابقات قرار بگیرن، هم ریکاوری به جای خودش هم ادامه مسابقات، ولی اگر خدای نکرده بیشتر از این چیزی بکشه خب مسلما نتیجه دلخواه رو ما نمیتونیم تحت کنیم.
بله عرض کنم که در طریق سوارکاری خیلی ها تو به ویژه مثلا تو استان گلستان خب امرار معاش میکردن، برای شما چجوری بوده این شرایطی که الان فراهم شده؟ مشکلاتی هم برای شما و دیگر در واقع سوارکارانی که باشون ارتباط دارید فراهم شده یا خیر؟ خب خیلی هستن که سوارکاری رو دوست دارن، عشق میورزن، شاید اصلا از این طریق امرار معاش نکنن. میخوام ببینم برای شما چگونه بوده این شرایطی که الان پیش اومده؟
بله مسلماً تأثیر خودش رو خواهد گذاشت این محدودیت ها و این شرایط، ولی خب این امرار معاش که شما فرمودید نشأت گرفته از خرید و فروشی که مالک‌های از مربی‌های از در این زمینه دارن میگیره، و اگر خب ما اسامون رو توی مسابقات نتونیم ببریم و به معرض نمایش نگذاریم، مسلماً ما کمتر میتونیم خرید و فروش خودمون رو داشته باشیم. حالا باز هم خیلی کم یه مسابقات داخلی با یه رعایت پروتکل‌های خاص خودش، به خاطر اینکه بتونیم اسامون رو به مشتریامون نشون بدیم، ارائه بدیم، میتونیم برگزار کنیم.
بله.
و خب خیلی سخت شده مسلماً.
بله، ممنونم، خیلی لطف کردید. از شما، از آقای عظیمی ممنون هستم. با شما خدافظی میکنیم جناب عظیمی، دست شما درد نکنه.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار شما. خب دوستان خوبی شنونده، به پایان برنامه رسیدیم. انشالله که این برنامه ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. به اتفاق آقای شایانی صدا بردار محترم برنامه، آقای احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و دوست خوبم آقای شهریور وحید شهریور رحیمی سردبیر تهیه کننده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، با امید دیدار. پایان برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
حادثه 11 سپتامبر از اون حوادثی بود که باعث خیلی از اتفاقات بعد از خودش شد. البته چیزی که در ظاهر در روز 11 سپتامبر اتفاق افتاد، پشت پرده های زیادی داشت که بعضی از اونها تا به حال آشکار شده و بعضی هاشم هنوز نامعلومه.
مستند شواهد پنهانی رادیو گفتگو روز جمعه به این پشت پرده ها اختصاص داره.
شواهد پنهان. مستند شواهد پنهان عنوان ویژه برنامه‌ایه که به واکاوی و بررسی حادثه 11 سپتامبر با دو محور پدیده تروریسم دولتی و توهم توطئه می‌پردازه. شما علاقه‌مندان میتونید روز جمعه ساعت 18 شنونده مستند شواهد پنهانی باشید از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو.
گرچه مدتیه به خاطر شیوع کرونا حضور طبیعت دوستان در طبیعت و طبیعت گردی کمتر شده، اما باز هم حوادث ناخواسته زیادی مثل آتش سوزی در طبیعت رخ میده که بعضی هاش از خطاهای انسانی نشأت میگیره.
واقعیت اینه که حضور در طبیعت و کارهایی مثل آتش روشن کردن هم نیاز به آموزش داره که برنامه آبشار روز جمعه رادیو ورزش در مورد همین آموزش ها صحبت میکنه.
آبشار. فرما فرید نجات هستم، تهیه کننده یه برنامه رادیویی آبشار که به صورت زنده هر جمعه ساعت 7 صبح الی 9 صبح از شبکه رادیویی ورزش خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میشه. محوریت اصلی موضوع برنامه آبشار راجع به طبیعت گردیه. برنامه جمعه 21 شهریور ماهمون اختصاص داره به موضوع چگونگی نحوه آتش روشن کردن در طبیعت و اینکه چگونه بتونیم تو طبیعت برای خودمون پناهگاه یا سایوان بسازیم از خطرات پیش رو جلوگیری کنید.
روز جمعه ویژه برنامه در ساحت حضور از رادیو تهران تقدیم شنونده های رادیو میشه. این ویژه برنامه به پخش خطبه های نماز جمعه تهران اختصاص داره.
البته در کنار اون بخشا و آیتم های مختلف دیگه هم تقدیم همراهان رادیو تهران خواهد شد.
برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران که این جمعه 21 شهریور با این بخشایی که خدمت شما عرض میکنم تقدیم حضورتون خواهد شد. ارتباط زنده خواهیم داشت با حجت الاسلام المسلمین حاج شیخ ابوالقاسم یعقوبی نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان شمالی. ارتباط زنده با جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی رو خواهیم داشت و احکام شرعی روز رو ایشون بیان خواهند کرد. و بالاخره بخش پایانی برنامه در ساعت حضور در این آدینه یعنی 21 شهریور بیانات حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهرانه.
با 324 انتخاب آسان است.
گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بار دیگر اناند و کینه شرارتبار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. مقام معظم رهبری تجمع محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید، این مصحف شریف و حق حرمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم توسط عوامل استکبالی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین الملل پنج شنبه 20 شهریور ماه در مراکز تعدادی از استانهای سراسر کشور برگزار می شود. این تجمع اعتراض‌آمیز مردمی به صورت ویژه در تهران از ساعت 17 پنج بعد از ظهر در میدان امام حسین علیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با رعایت تمامی نکات بهداشتی برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
SPD بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، SPD بوم بوم بوم. مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، SPD بوم بوم بوم. موتورش رو بسپر به SPD، فرمون ماشینم توی دستات، حالا پر قدرت بزن استا بوم SPD بوم بوم بوم. اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
این خانواده محترم رو میبینید با چه خیال راحتی مایونز میخورن؟ چرا؟ چون مایونزش دلپذیره، کمچرب، ویتامین د هم داره.
دلپذیرتر شد مایونز کمچرب دلپذیر با ویتامین د سه. دلپذیر.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
دویست شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه ی خرید کالای داخلی. پخش زنده ی قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
روزهایی که بخره داری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده. کتلتو کوکو دلت خواسته، اما سلیقت هم خواسته، به آب آسونی آماده. عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کتلت با دلچین آشی، ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشی، به آب آسونی آماده.
به به به
ساعت 16 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. عصرتون بخیر، همراه باشید با ما با برنامه از فوتبال چه خبر.
از فوتبال چه خبر؟
We'll be right back.
الهی با امید تو. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر.